سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. با پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، در خدمت شما هستیم. من شاهین هستم و شما با نهمین اپیزود از ایران مسیحی همراه هستید. شما این اپیزود رو در اردیبهشت 1401 شمسی مقارن با آوریل 2022 میلادی میشنوید. اما به رسم رفاقت، صبح همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خدا هست سرود، چشم دل باز کن، این بسته به افکار شماست. صبحتون به خیر و شادی و خوشی. عزیزان خداوند، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و با شنیدن این برنامه مخصوصا حال وجود شما رو بهتر و شادتر کنه. ایمیل info@برگزیدگان.net راه ارتباط و ارسال نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شماست عزیزان، چون شما سرمایه های واقعی پادکست برگزیدگان هستید. پس با ما تعامل کنید و نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه حتما با ما در میان بگذارید. بریم با همدیگه ببینیم که ایران مسیحی ما امروز چه حرفهایی برای گفتن داره. خداوندا، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشت. برنامه امروز خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا آغاز بکنیم.
به فرداهای ناپیدا که اکنون نیستن برای ما، میندیش و مبازان دل، مسوزان لحظه خود را. به فرداهای ناپیدا که اکنون نیستن برای ما، میندیش و مبازان دل، مسوزان لحظه خود را. میندیش و میفراز و مبازان دلت را، به فردا زندیشه ی فردا. تو ناکام مکن لحظه ی خود را، گر این دم خود را تو با روح گذرانی، فردای تو روشن شود از نور ربایی. روم بالا سوی پاکی ها، به سوی آن شاه شادی ها نشان دارش کردم و دیرم زاسمان من کام ها نگه را بر سوی آسمان بگردانید یا شبان بزن جار سر نور بیداری نوری فراتر ز جهان که زنجار صد نور بیداری نوری فراتر ز جهان تقدیس نما این لحظه را شویان به روح اندیشه را با نور رویش در گذر آینده را گردان رها با نور رویش در گذر آینده را گردان رها تقدیس نما این لحظه را شویان به روح اندیشه را با نور رویش در گذر آینده را گردان رها گردان رها پیروزی را آزادی را دریاب در این دم که دمت گرم شود ذاتش ایسا مسپار به فردا دریافت آن نظم گران مایه خود را پیروزی را آزادی را دریاب در این دم که دمت گرم شود ذاتش ایسا مسپار به فردا دریافت آن نظم گران مایه خود را که با خون ایسا در ما کنون هست مهیا نگاه نگران را تو بردار ز فردا ز بگذشت گذر کن حیاتی نیست آنجا در این لحظه امین باش بر امید بیفزای جلال شه خود را در این لحظه برافراز جلال شه خود را در این لحظه برافراز
سلوک در لحظه ها نام سرود زیبایی بود که از گروه پرستش آوای روح تقدیم حضورتون شد با تشکر و سپاس از این گروه بسیار خوب پرستشی در اپیزود قبلی به زمان خلافت متوکل یکی از خلفای اسلام در قرن نهم میلادی رسیدیم بسیاری از اذیت‌ها و آزارهای مسیحیان ایران در این دوره از خلافت بود که رقم خورد. حتی برخی از این مشکلات و ستم‌ها از جانب خود مردم اعمال می‌شد. در برخی از شهرها بدون دریافت دستور رسمی از سمت پایتخت کلیساها و صومعه‌ها تخریب می‌شدند. ناگفته نمونه که این آزارها و محدودیت‌ها فقط خاص مسیحیان نبود، بلکه اقلیت‌های دینی مثل زرتشتیان و یهودیان و مانویان هم شامل این آزارها می‌شدند. در دوران خلافت متوکل محدودیت‌های ویژه و خاصی برای مسیحیان و اقلیت‌های دینی شهرها و مناطقی که تحت سلطه و حکمرانی خلفای مسلمان بود وضع شده بود. این قوانین شامل پوشیدن لباسهای مخصوص و ویژه بود و وصله کردن علامتی که مسیحی بودن یا زرتشتی بودن یا یهودی بودن اونها رو مشخص بکنه. شاید باورتون نشه اما یکی از این ممنوعیت‌ها این بود که یک مسیحی یا هر اقلیت دینی دیگه حق نداشت که بر روی اسب سوار بشه. مسیحیان حق نداشتن خونه‌های خودشون رو بلندتر از خونه‌های مسلمانان بسازن. صدای ناقوس و یا حتی شنیدن قرائت کتاب مقدس به گوش مسلمانان ممنوع شده بود. حق نوشیدن شراب در انظار عمومی و ملای عام رو نداشتن به هیچ وجه و حتی برای مناسبت‌های مذهبی خودشون نمیتونستن صلیب رو به نمایش بگذارن. حتی تشییع جنازه خودشون رو هم باید مخفیانه و بدون گریه و زاری برگزار میکردن. بعد از به پایان رسیدن دوران خلافت متوکل در قرن نهم میلادی، قدرت مرکزی هم رفته رفته ضعیف‌تر میشه و یک پارچگی و استحکام خودش رو از دست میده و حالا در گوشه و کنار این امپراتوری اسلامی نوای استقلال شنیده میشه. در برخی نقاط مثل بخش‌های شرقی و شمالی ایران حکومت‌هایی تشکیل میشه که خلیفه رو فقط در ظاهر، یعنی فقط توی خطبه‌ها و بر روی سکه‌ها به رسمیت میشناختن، اما در امور داخلی هر کدومشون دیگه مستقل شده بودن. البته همیشه در عرصه قدرت و حاکمیت مسئله برقرار موندن و حفظ موجودیت یک امر حیاتیه. به همین خاطر حاکمان عرب دست به یک اقدامی زدن. اونها مزدبگیرانی از اقوام ترک رو برای خودشون استخدام کردن تا بتونن برای خودشون یک مسئولیت ایجاد بکنن. اما همین مسئله باعث میشه که تا ترک ها رفته رفته انان امور رو در کشور به دست بگیرن و هر کدوم از اون خلفا کم کم تبدیل به آلت دست اونها شدن، تا اینکه یکی از قبایل ترک به اسم سلجوقیان بغداد رو در سال 1055 میلادی تصرف میکنه. از این تاریخ به بعد گفته میشه که سلجوقیان حاکمین اصلی امپراتوری اسلامی بودند و خلفای عباسی فقط یک رهبری مذهبی رو به عهده داشتند، تا اینکه در سال 1258 شخصی به اسم هولاکو خان مغول بغداد رو فتح میکنه، معتصم خلیفه رو به قتل میرسونه و بساط خلافت اعراب رو به طور کلی برمی‌داره. مطمئناً همه ما میدونیم که این حرف کمی نیست. به هر حال استیلای اعراب بر جوامعی که به مدت چندین قرن تحت سلطه شاهان ساسانی زندگی کرده بودند یک تحول عمیق رو در تمام عرصه‌های زندگی مردم به وجود آورد. بسیاری از معادلات حاکم بر روابط اجتماعی و سیاسی هم طبیعتاً به هم خورد. اما کلیسای به جا مانده از حکومت ساسانی هم تونست در این موقعیت جدید با شرایط جدیدی مواجه بشه. مسیحیان ایران در اون دوره خطرها و مسائل بسیار غیر قابل پیشبینی شاهان ساسانی رو پشت سر گذاشتن، اما حالا تمامی اون ترسها و خطرها جای خودش رو به مقرراتی نسبتاً روشن و مشخص داده بود. استقرار حکومت عرب و فراگیر شدن دین اسلام و جاری شدن تمام و کمال احکام اسلامی یک شبه هم اتفاق نیفتاد. از برچیده شدن نظام ساسانیان تا استحکام کامل نظام جدید مدت‌ها طول کشید. در این فاصله کلیسای به جا مانده مجال پیدا می‌کنه تا نفسی تازه بکنه و به مسائلی غیر از حفظ موجودیت خودش فکر بکنه. به همین دلیل هم در طول 300 نخست حکومت خلفای عرب کلیسا تونست در امور سازمانی و تشکیلاتی و در امر بشارت انجیل گسترش و پیشرفت چشمگیری داشته باشه. اما عوامل متعددی از داخل و خارج کلیسا دست به دست هم دادن تا در 300 بعدی، یعنی از قرن 11 به بعد، موجبات ضعف و سستی و نهایتاً اضمحلالش رو فراهم بکنن.
آنجا که لبریز عشق او فدیه شد بهر ما، او فدیه شد بهر ما. صلیب جایی عجیب پر از یأس اما امید، آنجا که با خون خود جان ما را خرید، او جان ما را خرید. آنجا که کوبیده شد کلام او بی کلام، پر از ضعف اما جلال، پر از قوت قیام. صلیب و جشت بود آن نقطه بر جلجتا، پر از مرگ اما حیات، پر از درد اما شفا. آنجا که کوبیده شد کلام او بی کلام، پر از ضعف اما
کار زیبایی رو که تقدیم حضورتون شد از داریوش گلباقی عزیز بود با عنوان صلیب جاییست عجیب. بله، صلیب عیسی مسیح پاسخیه که خدا نسبت به گناهانی که ما رو احاطه کرده بود و بر دوشهای ما قرار داشت و قادر نبودیم که این بار سنگین گناهان رو حمل بکنیم، برای تمامی بشر مهیا کرده. ایران مسیحی ما هم در طول قرن‌های متمادی شامل تنین این صدا از مسیحیان بوده که جانانه این فریاد رو بلند کردند و گفتند که عیسی مسیح و ایمان به کاری که خدا توسط او کرده نه یکی از راه‌های نجات بشر، بلکه تنها راهیه که خدا برگزیده تا به وسیله اون از قدرت و اسارت گناهان آزاد بشیم و به اون تولد تازه برسیم. در تاریخ زرین ایران مسیحی هم وجود چنین خادمانی که به خاطر این اعتراف نیکو، به خاطر این بشارت انجیل حاضر شدند، حتی جان خودشون رو بدن، اما از حقیقتی که خدا بر اونها آشکار کرده بود عقب نشینی نکنن. حقیقتا این نام و آوازه اونهاست که با افتخار بر عرصه تاریخ ایران مسیحی ما می درخشه. نام و یادشون گرامی و راهشون پر ره رو باد. فرصتی که در آغاز دوره حکومت اعراب و انتقال قدرت به وجود اومد باعث شد که کلیسا بتونه در مناطق جدیدی نواحی مسیحی نشین رو گسترش بده و علاوه بر 7 منطقه‌ای که مسیحیان اون دوره درش ساکن بودن، 8 ناحیه دیگه هم بهش اضافه میشه. مسیحی نشینان جندی شاپور، موسل، حلوان یا همون همدان، فارس، هرات، اران که شمال آذربایجان ایران رو شامل می شد و همینطور ری و اصفهان و دیلم که بندر دیلم خودش جز جاذبه های توریستی کشور ایران هستش و در شمالی ترین بخش از استان بوشهر قرار گرفته. در اوایل این دوره هم حتی کلیسا تونست مبشرینی رو به سمت چین روانه بکنه. همونطور که در اپیزودهای قبلی عنوان کردیم، پایتخت مسیحی ایران در تمام دوران ساسانیان سلوکیه تیسفون بود. خب در اینجا یه خلاصه ای از شهر و اینکه چطور تأسیس شد رو میگم تا حالا اگر یادتون هم رفته بتونه به یادتون بیاره. خب اول ببینیم که اصلا کجا قرار داره. از نظر موقعیت جغرافیایی این شهر در کشور عراق در استان بغداد منطقه میان رودان قرار گرفته. نام یکی از بزرگترین شهرهای جهان باستان در روزگار سلوکیان و حتی پس از اونها بوده. بر ساحل غربی رود دجله در روبروی تیسفون و ایوان مدائن قرار گرفته. به نوشته کتاب تاریخ طبری، پایه‌گذار این شهر سلوکوس یکم بود که با برپایی این شهر در سال 305 قبل از میلاد اون رو به نام خودش نامگذاری کرد. بعدها توسط اردشیر بابکان بازسازی شد و اون رو کوره یا مرکز استان قرار داد. سلوکیه یک شهر خودگردان بود و برای اداره شهر شورای شهر تصمیم می گرفت. این شهر به عنوان پایتخت سلوکیان نقش بسیار مهمی توی تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در اون دوره ایفا می کرد. این شهر رو در دوران ساسانی ویردشیر و عربها هم اون رو به نام برسیر صدا می زدن. این شهر یکی از 7 شهر تشکیل دهنده مدائن محسوب می شد و در این دوران شهری نسبتاً بزرگ بود با کوچه های سنگفرش شده و بازاری بزرگ. این پایتخت مسیحی نشین هم در حدود سال 775 میلادی یعنی قرن 8 به شهر بغداد پایتخت نوبنیاد حکومت عباسی منتقل شد. یکی از دلایلی که در این دوره باعث افزایش تعداد کلیساها شد به خاطر آرامشی بود که در این انتقال قدرت برای دنیای مسیحی اون دوره به وجود اومده بود. زمانی که سرزمین‌های واقع در غرب ایران مثل فلسطین، مصر، سوریه که زمانی جزئی از امپراتوری روم به شمار می‌رفت به دست حکومت اسلام می‌افته، کلیسای ایران هم که الان جزئی از امپراتوری اسلامی محسوب میشه این فرصت رو پیدا میکنه تا بتونه توی این مناطق دست به تأسیس کلیسا بزنه، کاری که قبلن به خاطر مسائل سیاسی نمیتونست انجام بده. به همین ترتیب کلیسای نسطوری ایران که یکی از قدیمی ترین جمعیت‌های مسیحی رو در خودش داشت حالا میتونه در یک چنین سرزمین‌هایی هم مناطق مسیحی نشین خودش رو داشته باشه. خب عزیزان، خداوند بهتون برکت بده. ممنون تا به اینجا که پای برنامه بودید همچنان با ما باشید. میریم یک استراحت کوتاهی میکنیم و یک سرود بسیار زیبا رو از بهر میریم اسم رو میشنویم و دوباره برمیاریم. Find my rest, and with that. بسیار هم عالی. خداوند به تک تک شما عزیزان برکت بده. امیدوارم شما هم از شنیدن سرود I need you یا بهت نیاز دارم که از خواهر عزیز میریام اسنو شنیدیم لذت برده باشید. یکی از سرزمین هایی که در این دوران طعم پیغام انجیل رو تونست بچشه ترکستان هست. وقتی صحبت درباره یک چنین سرزمینی باشه دقیقاً نمیتونیم مشخص بکنیم که کدوم اقوام و قبایل ترک در اونجا زندگی میکردن، چرا که در قرون وسطا یعنی قرنهای 5 تا 15 میلادی قبایل زیادی برای زمانی نامشخص در اونجا اقامت داشتن و گستره این اقامتگاه هم از چین و هندوستان تا به اروپای شرقی حتی ادامه داره. فکر میکنم بهترین حالتش اینه که به طور کلی در 2 بخش تاتار یا مغول بتونیم اونها رو قرار بدیم. اون چیزی که مسلمه اینه که کلیسای ایران از قرن 7 به بعد تا حمله مغول فعالیت نسبتاً خوبی در میان این قبایل داشته. در زمان خادمی به نام تیموتائوس اول بود که حدود 100 مبشر به ترکستان اعزام شدند. در همون زمان خادمانی برای ترکستان تعیین میشه و مقر کلیسایی اونها هم میشه شهر سمرقند. خادمانی هم برای شهرهای بخارا و تاشکند تعیین میشه. پیغام انجیل به خوبی در میان قبایل تاتار و مغول رواج پیدا میکنه، طوری که در قرنهای 10 و 11 میلادی تعداد زیادی از قبایل تاتار تماماً یا عمدتاً مسیحی بودند. حتی گویا یکی از رؤسای این قبایل مسیحی بوده. حتی دیده میشه که در لشکر مغول‌ها هم بسیاری از این سربازها مسیحی شده بودند. اما جالبه بدونید که کلیساهای ترکستان در اثر حمله مغول‌ها بود که از بین رفت. اما این موضوع به خاطر این نبود که مغول‌ها ضد مسیحیت بودند. این به خاطر روش جنگی اونها بود. چرا؟ چون هر جا که می‌رفتن قاعده و قانونشون بر نابودی کامل شهرها بود و مطمئناً کلیساها هم کنار شهرها نابود می شدند. به سرزمین و امپراتوری بسیار بزرگی به نام چین می رسیم. جالبه بدونید یک مسیحی ایرانی بود که پیغام انجیل رو وارد این سرزمین کرد. اولین اشاراتی که به وجود مسیحیت در چین میشه به سال 635 میلادی مربوط میشه. در این میان سنگ نبشته‌ای موجوده که به سنگ یادبود سیانفو معروف شده. این ستون سنگی که 3 متر ارتفاع داره در سال 1625 توسط گروهی از میسیونرهای مسیحی کشف شد. برای اولین بار در سال 635 میلادی یک مبشر نسطوری به نام آلوپن با تحمل مصائب و سختی‌های بسیار زیاد مسیحیت رو وارد چین می‌کنه. در این زمان شخصی به نام تای تسونگ از سلسله تانگ امپراتور چین بود. امپراتور نظر مساعدی نسبت به پیغام مسیحیت نشون میده. حتی 3 سال بعد اعلامیه‌ای به این شهر انتشار داد. آلوپن یک راهب پارسیه که دین کتب مقدسه رو از سرزمین‌های دوردست به همراه آورده، به پایتخت اومده و این دین رو به حضور ما آورده. مفهوم دین اون به دقت آزموده شده. این دینی اسرارآمیز، عجیب و آرامه. بر اساس زندگی و کمال پرداخته. حال شایسته است که در تمام امپراتوری رواج پیدا کنه. به این ترتیب آلوپن کلیسایی میسازه و تا پایان قرن هفتم مسیحیت در 10 از ایالت‌های چین رواج پیدا میکنه. این سنگ یادبود هم در سال 781 میلادی بود که برپا شد. از نوشته های اون مشخصه که خادمی که در چین خدمت کرده از مسیحیان ایران بوده، در حالی که تعدادی از کشیشان و خادمین چینی الاصل بودند. در این سنگ نوشته اشاره شده که ستاره بیت لحم تولد مسیح رو اعلام کرده و پارسی ها به دیدار اون شتافتن. در اون اومده که عهد جدید شامل 27 کتابه و حتی در اون به آیین تعمید اشاره شده. یک ابلاغیه دولتی مربوط به سال 745 میلادی در چین اینطور میگه: مدت زمان طولانی است که دین کتب مقدسه پارسی در قلمرو میانه رواج دارد. زمانی که صومعه ها تازه بنا شدند، به خاطر منشأ پارسیشان به آنها عنوان پارسی دادیم، اما اکنون لازم است نام صومعه های پایتخت تصحیح شود و سوری نامیده شوند. باشد که سایر مناطق نیز این امر را رعایت کنند. مسیحیت چین مثل مسیحیت منشأش ایران مبتنی بر رهبانیت و ترک دنیا بود. رواج این سبک زندگی باعث هراس دولت مردان میشه. لذا از قرن نهم به بعد محدودیت هایی برای فعالیت صومعه ها وضع میشه و دستور داده میشه که اونها به زندگی عادی خودشون برگردن. از این زمان به بعد مسیحیت در چین هم رو به زوال میگذاره، طوری که در قرن دهم و یازدهم مسیحیت در چین در پایین ترین حد خودش قرار میگیره. اما با توجه به نوشته های مارکوپولو گویا تحولی در قرون دوازدهم و سینزدهم رخ میده و موجب میشه که پیغام مسیحیت دوباره در این سرزمین رواج پیدا بکنه.
عزیز
آمین. سرود لبیک خداوند مرا هم بفرست از زنده یاد هایک هوسپیان تقدیم حضورتون شد. بله عزیزان، در پایان هزاره اول مسیحیت در ایران شبیه یک درخت تنومند بود که حالا از درون خودش خالی شده بود. وقتی تندباد هجوم ترکان و مغلها وزیدن میگیره، این درخت هم تاب مقاومت نمیاره. حمله مغلها عامل اضمحلال مسیحیت در مشرق زمین نبود، اون رو فقط میتونیم به یک تیر خلاص تشبیه بکنیم. وقتی به مسیحیت قرون 15 و 16 نگاه میکنیم، چیزی جز اقلیتی قلیل در منطقه موصل و کرکوک و کردستان و آذربایجان غربی نمیبینیم. اما چرا مسیحیت در ایران از میان رفت؟ آیا اسلام عامل اصلی اضمحلال اون بود؟ آیا حمله مغلها به ایران دلیل اصلیش بود؟ چرا مسیحیت در ارمنستان و گرجستان از بین نرفت؟ چرا که اونها هم در یک چنین شرایطی قرار داشتند؟ علتهای زیادی اسباب ضعف و تنزل مسیحیت در ایران رو رقم زدند. بعضی از این علتها مربوط به وضعیت داخلی مسیحیت و کلیساها میشد و برخی دیگه هم ناشی از فشارها و محدودیت‌های وارده از سمت اجتماع بود. اما بیاین یکم بیشتر این دلایل اضمحلال و فرورفت رو با هم بررسی بکنیم. خب ما الان از این دریچه داریم به تاریخ مسیحیت در ایران نگاه می‌کنیم و می‌دونیم که یک تاریخ بسیار طولانی و گسترده پشت این مسئله وجود داره، کم نیست. بریم اصلا واقعا ببینیم که دلایل اصلی این فروپاشی و اضمحلال چی بوده، مثل همین اتفاقی که در مسیحیت ایران امروز هم داره میفته. کلیساهایی که تشکیل میشن و جمعیتهایی که به عنوان ایمانداران مسیحی جمع میشن، همونطور که مطرح شد، علارغم اینکه مسیحیان نسوری ایران در دو قرن نخست حکومت اسلامی هنوز از برخی آزادی‌ها بهره‌مند بودند، اما رفته رفته مقررات تحقیرآمیز، ترس دائمی از خطرات، توسل دائمی به نیرنگ و رشوه‌دهی‌ها برای فرار از فشار مقررات، محرومیت از حقوق قضایی و اجتماعی و دیگر جلوه‌های تبعیض‌های مذهبی تدریجاً روحیه مسیحیان ایران رو تضعیف کرد. لذا جای تعجب هم نیست که مسیحیان مشرق زمین نه فقط از نظر تعداد، بلکه از نظر میل و اشتیاق به فعالیت‌های روحانی هم دچار نقصان و ضعف شدند. به خاطر انحرافی که در دنیای مسیحیت نسبت به پیغام و تعلیم رسولان و پدران اولیه کلیسا به وجود اومده بود و پیچیدگی‌های عقیدتی که فتواهای شخصی در پیغام مسیحیت مثل تثلیث و آیین کفاره و همه اینها ایجاد کرده بود، پیام اسلام بسیار ساده بود و مشخص: ایمان به خدای واحد، ایمان به رسول خدا، ایمان به روز مکافات و اجرای مناسک مشخص. پیامبران پیش از خودش رو محترم می شمرد. به علاوه اسلام نه فقط دین ملتی فاتح بود، بلکه تمام شؤون زندگی در اون دارای مقررات مدنی بود. برای بسیاری از مسیحیان عادی هم این سوال مطرح بود که آیا این دین از حمایت خدا برخورداره؟ در چنین شرایطی بسیار طبیعیه که این قبیل از مسیحیان در مقابل فشارها، محدودیتها، تهدیدها علتی منطقی برای حفظ دین خودشون نمیدیدن، ترجیح میدادن که به سمت دین دیگه‌ای برن که ظاهراً هم مسیح رو قبول داشت و هم وحدانیت خدا و پرهیز از بت‌پرستی رو اعلام می‌کرد.
خداوند تو را از خود هم اکنون فرسنگ ها دور میبینم. گرچه به تو ایمان دارم اقرار می نمایم سخت است دعا کنم، ندانم چه بگویم با چه آغاز کنم، اما با فیض تو قلبم باز کنم. صدایم هم گویم دشوار ترین آقا در درد و هم تنگی، صدایم هم گویم دستا غلط افرازم چون کلامت راست است. صدایم
بله، بسیار هم عالی. عزیزان خداوند، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به اینجای برنامه همراه صدای حیات بودید. به بخش پایانی برنامه خودمون رسیدیم. امیدوارم آنچه را که شنیدید در این اپیزود باعث رضایت خاطر شما بوده باشه، براتون لذت بخش بوده باشه و این شوق رو در شما ایجاد کرده باشه که بتونید داستان ایران مسیحی ما رو دنبال بکنید. پس به همین خاطر تا برنامه بعدی همینجا در پادکست برگزیدگان مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدارت.
حیاته که با شماست، روح کلامه که با شماست، هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شماست، صدای حیاته که با شماست، مژده نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا بر. صدای حیاته که با شماست، روح کلامه که با شماست، هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شماست، صدای حیاته که با شماست، مژده نجاته که با شماست، هر هفته با هم